بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی از مهدی کروبی در برابر حملات اخیر حمایت کرد. چهارمین جلسه محاکمه بازداشتی های پس از انتخاب به تعویق افتاد. رئیس جمهوری اسرائیل برای گفتگو درباره صلح خاورمیانه و برنامه هسته‌ای ایران به روسیه رفته است. ساعت 21. با درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت‌های پایانی شبانگاه سه‌شنبه 27 مرداد 1388 خورشیدی برابر با 18 اوت سال 2009 میلادی را می‌گذرانیم. فردا به استثنای گرگان، نوشهر، رشت و اردبیل که ابری و بارانی‌اند، هوای ابری و بارانی خواهند داشت. آسمان اغلب شهرهای کشور آفتابی است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 36 درجه سلسیوس بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم مجله شبانگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. نخست تازه ترین خبرها را از هانا کاویانی میشنویم. با سلام به شما هانا.
با سلام. میرحسین موسوی در نامه‌ای به مهدی کروبی از او در مقابل حملات تند اخیر حمایت کرده است. آقای موسوی در نامه خود با ابراز تأسف از به گفته او بی‌طاقتی متصدیان در نظام اسلامی ایران برای شنیدن حتی تذکر افرادی مانند مهدی کروبی افزوده است نامه مهدی کروبی در مورد رفتارهای زشت صورت گرفته در برخی بازداشتگاه‌ها با زندانیان، رسانه غیرملی و روزنامه‌های کودتاچیان را دست باچه کرده است. علیرضا حسینی بهشتی مشاور میرحسین موسوی میگوید محمد خاتمی و مهدی کروبی در شورای مرکزی تشکیلاتی که میرحسین موسوی قصد دارد آن را با عنوان راه سبز امید برپا کند عضو خواهند بود. به گفته او شورای مرکزی احتمالاً از 5 تا 6 نفر تشکیل می شود. این تشکیلات یک شورای مشورتی نیز خواهد داشت که متشکل از حدود 30 تا 40 نفر خواهد بود که اعضای آن از درون کمیته های مربوطه انتخاب می شوند. علیرضا بهشتی درباره لزوم تشکیل چنین مجموعه ای گفته است نمی توان نیروهایی را که در طی انتخابات اخیر برای تحقق مطالبات به حق خود بیرون آمدند و تلاش کردند را نادیده گرفت. خبرگزاری‌ها در ایران گزارش می‌دهند چهارمین جلسه دادگاه شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات که قرار بود صبح فردا چهارشنبه برگزار شود تا سوم شهریور ماه به تعویق افتاده است. بر پایه گزارش‌ها این تصمیم دادگاه انقلاب اسلامی به دلیل درخواست وکلای متهمین گرفته شده است. در اطلاعیه دادگاه انقلاب اسلامی شعبه 15 آمده است که به دلیل درخواست وکلای متهمان مبنی بر اعطای یک هفته مهلت جهت مطالعه بیشتر پرونده و ملاقات متهمان چنین تصمیمی اتخاذ شده است. سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت ایران اسلامی از انتقال فیض الله عرب سرخی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به بیمارستان خبر می‌دهد. بر پایه این گزارش به نقل از یکی از پرسنل بهداری زندان اوین، ماموران اجرایی دادستانی تهران فیض الله عرب سرخی را به دلیل خودداری از حضور در دادگاه‌های تلویزیونی به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده. او را ابتدا به بهداری زندان اوین و سپس به بیمارستان بقیت الله متعلق به سپاه پاسداران منتقل می‌کنند. فیض الله عرب سرخی بیش از 50 روز پیش در منزلش بازداشت شد و تاکنون هیچ دیداری با خانواده یا وکلایش نداشته است. اما مهلت قانونی محمود احمدی نژاد برای معرفی اعضای کابینه‌اش فردا چهارشنبه به پایان می‌رسد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه اسامی وزیران پیشنهادی خود را در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد. محمود احمدی نژاد گفته است که 2 تا 3 وزیر زن را نیز پیشنهاد خواهد کرد.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به آنچه که در ادامه مجله شبانگاهی خواهیم شنید. اگر تهران تا پایان سپتامبر به پیشنهاد واشنگتن برای گفتگو پاسخ ندهد، جمهوری اسلامی با تحریم‌های تازه‌ای روبرو خواهد بود. درباره اهمیت دیدار حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر با باراک اوباما نظر یک کارشناس منطقه را خواهیم شنید. میرحسین موسوی در نامه‌ای به مهدی کروبی ضمن حمایت از او از شهامتش در افشای جنایت‌ها قدردانی کرد. نوجوانی که هنگام ارتکاب جرم قتل 17 سال بیشتر نداشت، با این وجود روز چهارشنبه به چوبه دار سپرده می شود. گزارشی درباره بهنود شجاعی خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتظار دارد ایران تا پایان ماه سپتامبر یعنی ماه آینده به پیشنهادش برای گفتگو پاسخ دهد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ایران با توجه به ناآرامی‌های داخلی اخیر در شرایطی نیست که بتواند در موعد مقرر با آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای به گفتگو بنشیند. اسرائیل نیز که نگران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است، به ضرب الاجل آمریکا چشم دوخته و نظر مساعدی برای حل مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک ندارد. در این راستا مؤسسه برآوردهای استراتژیک در آمریکا موسوم به استراتفور مقاله‌ای دارد که برگردان چکیده آن را از حسین آریان می‌شنویم.
به گزارش مؤسسه برآوردهای استراتژیک، به تازگی سفیر اسرائیل در آمریکا مایکل اورن در مصاحبه‌ای با تأکید به اینکه کشورش به هیچ وجه به فکر حمله به ایران نیست گفت اسرائیل از سیاست‌های باراک اوباما در قبال ایران حمایت می‌کند. سفیر اسرائیل در ادامه گفت گویی این که در گذشته اسرائیل به شدت نگران تهدیدات احتمالی از سوی ایران بود، ولی اکنون این نگرانی در پی سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن در ماه می فروکش کرده است، زیرا باراک اوباما به نخست وزیر اسرائیل اطمینان داد که تا قبل از پایان سال جاری سیاست آمریکا در قبال ایران را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد، که البته این تاریخ یعنی پایان سال جاری به جلو کشیده شده و آمریکا انتظار دارد که ایران در ماه سپتامبر یعنی ماه آینده به پیشنهاد آمریکا برای گفتگو پاسخ دهد. در غیر این صورت تحریم‌های شدیدی علیه ایران اعمال خواهد شد. استراتفور می نویسد با توجه به اظهارات زد و نقیض مقام‌های اسرائیلی درباره ایران، پیشبینی موضع واقعی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی کار ساده نیست. شاید این اظهارات زد و نقیض برای گمراه کردن مردم است. به رغم این به نظر می رسد که اظهارات سفیر اسرائیل در آمریکا هماهنگ با نیت و توانایی نظامی اسرائیل باشد. استراتفورد در ادامه میگوید گزارش‌های گوناگون درباره توانایی هسته‌ای ایران حکایت از آن دارد که این کشور در آینده نزدیک به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. جدا از این اسرائیل توانایی لازم نظامی را برای یک حمله مؤثر به تأسیسات هسته‌ای ایران ندارد. فائق آمدن به عواملی مانند طی فاصله اسرائیل تا ایران، عبور هواپیماهای اسرائیلی از حریم هوایی کشورهای گوناگون برای رسیدن به ایران، پراکندگی تأسیسات هسته‌ای ایران و بالاخره تعداد پروازهای عملیاتی برای اسرائیل بسیار دشوار خواهد بود. گزارش مؤسسه استراتفورد میگوید اسرائیل اکنون به ماه سپتامبر و اقدامات بعدی آمریکا چشم دوخته است. البته اگر ایران پیشنهاد آمریکا را برای گفتگو بی جواب گذارد، در این صورت آمریکا خواستار یک رشته تحریم‌های شدید اقتصادی علیه ایران است که به تصمیم و هماهنگی کشورهای گروه 8 بستگی دارد و از آنجایی که روسیه و چین جزء این گروه هستند، به درستی نمی‌توان گفت که این دو کشور در این باره همکاری خواهند کرد. به نوشته استراتفو، سفیر اسرائیل اطمینان دارد که کشورهای گروه 8 تحریم‌هایی را مد نظر قرار خواهند داد، ولی ماهیت این تحریم‌ها معلوم نیست. این تحریم‌ها ممکن است محاصره دریایی ایران باشد، ولی آیا روسیه و چین به نیروی دریایی آمریکا اجازه خواهند داد که کشتی‌هایشان را بازدید کنند؟ و اگر محاصره دریایی عملی شود، آیا ایران دست روی دست خواهد گذاشت یا اینکه با مین‌گذاری تردد کشتی‌ها را در تنگه هرمز مختل خواهد کرد؟ نویسنده مقاله استراتفورد در پایان با اشاره به اظهارات مقام‌های اسرائیلی مبنی بر اینکه قصد حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را ندارند و مایلند با تحریم‌های اقتصادی ایران را از پیگیری برنامه هسته‌ایش باز دارند، می‌نویسد در حال حاضر اسرائیل تلاش دارد موقعیت سیاسی خود را تقویت کند و وقتی که اقدامات دیپلماتیک و تحریم‌های ضعیف علیه ایران کارگر نیفتد، آن وقت اسرائیل دست به کار خواهد شد. ولی آنگونه که استراتفورد میگوید حمله نظامی اسرائیل به ایران نه کارساز خواهد بود و نه میتواند از اختلالات صدور نفت از خلیج فارس به کشورهای غربی جلوگیری کند.
چکیده گزارش مؤسسه برآوردهای استراتژیک استراتفور درباره افق تحریم‌های تازه علیه تهران، مناسبات ایران و آمریکا و موضع اسرائیل در این راستا را از حسین آریان می‌شنیدیم. امروز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در کاخ سفید با یکدیگر دیدار می‌کنند. در این دیدار رهبران مصر و آمریکا درباره مسائل خاورمیانه، نقش مصر در منطقه و مناسبات دو کشور گفتگو دارند. پس از 5 سال این نخستین دیدار حسنی مبارک از آمریکاست. در گفتگویی که با علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه داشتیم، نخست درباره اهمیت این دیدار از او پرسیدیم. علیرضا نوریزاده:
اصولاً از یک سال قبل و به ویژه از زمانی که آقای اوباما روی کار آمد، عملکرد دولت مصر در رابطه با مخالفان دولت مورد توجه مقامات آمریکایی بوده، به ویژه وزارت خارجه ایالات متحده، و همین مسئله باعث شده نوعی سردی در روابط دو کشور دیده بشه. در این حال مصری‌ها تصور می‌کنند آمریکا با دور زدن اونها بر این باوره که می‌تواند بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها صلحی برقرار بکنه بدون اینکه این صلح از راه مصر عبور کنه. این است که اونها هم به هر حال از نفوذ خودشون استفاده کردن و تردیدی نیست که مصر بالاترین نفوذ رو در بین فلسطینی‌ها و موضوع فلسطین داره. این سفر مبارک خیلی اهمیت داره که آیا دو رهبر میتوانند موضع‌گیری‌های پیشین و پیش‌داوری‌هاشون رو کنار بگذارند و بر مبنای تلاش صادقانه‌ای که ایالات متحده برای ایجاد صلح در خاورمیانه می‌کنه با مصر کنار میان، که مصر بار دیگر به عنوان یک بازیگر اصلی و مؤثر در صحنه حضور داشته باشه.
از اونجایی که حسنی مبارک 81 سالشه و گفته میشه که جمال حسنی مبارک پسرش رو به عنوان جانشین او میشناسن، آیا مسائل داخلی مصر هم میتونه احتمالاً مورد گفتگو قرار بگیره؟
ببینید، مصر آزادترین کشور عرب از نظر مطبوعاته. آنچه مطبوعات مصر مطرح میکنن درباره مبارک پسرش، مسئله جانشینی او، در هیچ کشوری در منطقه امکان ترک کردنش نیست. مبارک اولا خودش رسما گفته که پسرش به هیچ روی کاندید او نیست و اگر حزب تصمیم بگیر یا مردم تصمیم بگیرن، اون هم مثل هر مصری دیگه میتواند وقت خود رو آزمایش کنه. من تصور میکنم آمریکایی‌ها زیاد نگران این مسئله باشن که جمال بیاد یا کس دیگری. آمریکایی‌ها بیشتر نگران اینن که اگر مبارک سن بالا ناگهان از صحنه خارج بشه، آیا رقبای او و به ویژه اخوان المسلمین فرصت نخواهند داشت که با آشوب کشیدن کشور شرایطی به وجود بیارن که مثلا در سال 1979 در ایران ایجاد شد. چون احزاب سکولار مثل حزب قد یا حزب فردا و احزاب کوچک دیگری که در مصر است، اینا عملا نشون دادن حتی در یک انتخابات نیمه آزاد رقمی در معادله قدرت نشدن. این است که اینا در برابر نیروی اخوان المسلمین که هم پول دارن، هم تبلیغ، هم عکس مار رو به دیوار خوب میکشن و مردم رو به قبولش وامی دارن، اونا خیلی نفوذ دارن. اینه که پرزیدنت اوباما بدون شک با مبارک موضوع آینده مصر رو مطرح خواهد کرد.
فشارهای سیاسی دولت مصر بر نیروهای مختلف سیاسی توجیهش همیشه این بوده که برای جلوگیری از نفوذ و پیشروی بنیادگرایان بوده. امروز محبوبیت اخوان المسلمین در مصر چگونه است آقای نوریزاده؟
محبوبیتشون به مراتب از گذشته کمتره. اخوان المسلمین به مرور دارن اون پایگاه‌های سنتیشون رو از دست میدن. وضع بد اقتصادی امکان میداده به اخوان و گروه‌های مثل اخوان که بیان و مردم رو جذب کنن، اما امروز به موازات این مسائل دولت نیز دست به اقدامات گسترده‌ای زده در زمینه بالا بردن حقوق کارمندان و بالا بردن حداقل دستمزد کارگرها. همه اینا تاثیر میذاره، این جمعیتی رو که میتواند جذب اخوان المسلمین بشه ازش جدا میکنه.
آیا مبارک درباره برنامه هسته‌ای ایران هم با آقای اوباما با نگرانی صحبت خواهد کرد؟
عجیبه، از مبارک سوال شده بود که پوشش اتمی که آمریکا پیشنهاد کرده به کشورهای منطقه بده، آیا مصر هم خواهد پذیر؟ گفت بود ابدا، من هیچ احساس خطر از جانب ایران نمی کنم. مصری ها بر این باورن که از نظر قدرت ارتش کلاسیک قدرتی به مراتب بیشتر از ایران دارن و باز بر این باورن که ایران به هیچ وجه حتی اگر سلاح هسته‌ای به دست بیاره سلاح هسته‌ایشو علیه مصر به کار نخواهد برد. در عین حال نوعی موازنه برقرار شدن بین ایران و اسرائیل رو به مصلحت خودشون در آینده میدونن. اینه که زیاد مبارک روی مسئله حساسیت نداره، ولی آنچه مبارک نگرانش هست گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق، در لبنان، در یمن و همینطور در مسئله فلسطین. در این زمینه ها بدون شک با پرزیدنت اوباما صحبت خواهد کرد.
گفتگویی بود که با علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه داشتیم درباره اهمیت دیدار امروز حسنی مبارک و باراک اوباما، رئیسان جمهوری مصر و آمریکا و پیامدهای آن. میرحسین موسوی روز سه‌شنبه در نامه‌ای به مهدی کروبی از شجاعت و تعهد او در افشای جنایت‌ها تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که دیگر روحانیان برجسته کشور نیز با او همراهی کنند. میرحسین موسوی در این نامه همچنین به خبرهای دهشتناکی اشاره کرد که هنوز کسی از آنها اطلاع ندارد. انتشار نامه مهدی کروبی به آیت الله هاشمی رفسنجانی در روزهای گذشته درباره تجاوز به بازداشت شدگان رخدادهای اخیر واکنش‌های گوناگونی را برانگیخته است. علیرضا کرمانی:
آنچه مهدی کروبی دست روی آن گذاشت و در نامه اش از آیت الله هاشمی رفسنجانی خواست تا به آن رسیدگی شود، بیگمان معادلات بسیاری را در صحنه سیاسی ایران پس از انتخابات برهم زده است. اینک هر روز خبرهای بیشتری اینجا و آنجا و در پایگاه‌های اینترنتی درباره آزار جنسی و تجاوز به بازداشت شدگان دختر و پسر درز می‌کند. در آن سوی ماجرا به پشتوانه گفته‌های رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، منتقدان مهدی کروبی همه این خبرها را نادرست می‌دانند. فرشته قاضی، روزنامه نگار، ساکن کارولینای جنوبی در آمریکا در روزهای گذشته پیگیر خبرها در این باره بوده است و با تنی چند از نمایندگان مجلس و برخی بازداشت شدگان آزاد شده تماس داشته است.
در دیداری که نمایندگان از زندان ها داشتن، یکی از بازداشت شدگان که از کهریزک به زندان اوین منتقل شده بود به صراحت به نمایندگان در مورد تجاوز و آزار جنسی که نسبت به ایشون شده بوده صحبت کرده و حتی جزئیات رو عنوان کرده. چند تن از بچه‌هایی که از زندان اوین آزاد شدن این رو تایید میکنن و حتی گفتن که یک نماینده روحانی به شدت متاثر شده بوده از گفته‌های این زندانی و تمام این مطالب رو با جزئیات یادداشت می‌کرده. من فکر می‌کنم این نماینده روحانی که میگن بعد آقای قدرت‌الله علی‌خانی بوده باشه.
پس از انتشار نامه مهدی کروبی به آیت الله هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، هر گونه آزار جنسی در زندان‌هایی را که کمیته ویژه مجلس از آن بازدید کرده است، رد کرد. پس از این تکذیب رئیس مجلس، دیگرانی خواستار بازداشت، محاکمه و حتی شلاق خوردن مهدی کروبی شدند. فرشته قاضی بر پایه اطلاعاتی که به دست آورده است میگوید هم آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، و هم آقای علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، حتی پیش از نامه مهدی کروبی از آزار جنسی برخی زندانیان آگاه بودند.
آقای لاریجانی، آقای بروجردی و اعضای کمیته ویژه پیگیری بازداشت شدگان مجلس قبل از انتشار علنی نامه آقای کروبی در جریان چنین مسائلی بودن، یعنی از پیش چنین مسائلی رو میدونستن و حتی آقای لاریجانی از نمایندگان مجلس خواسته بود به هیچ عنوان در رابطه با این قضیه مصاحبه نکنن. یعنی هم کمیته هم آقای لاریجانی کاملا در جریان این مسئله بودن.
مهدی کروبی در پاسخ به رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت بهتر بود آقای لاریجانی همان کمیته تحقیق و پیگیری را نزد من می‌فرستاد تا مستندات و مطالبی را که دارم به این کمیته منتقل کنم. فرشته قاضی:
اگر آقای لاریجانی تکذیب میکنه وجود چنین چیزی و صدها مورد وجود داره که اگر زندگیشون تضمین بشه، اگر بلایی که معلوم نیست در اون زندانی که داخل اوین ناپدید شده اومده سر اینها نیاد، امنیت جانی مالی خانوادگیشون تضمین بشه، حاضر هستن این مسائل رو عنوان بکنن و پیگیری بکنن خودشون وضعیت خودشون رو.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سخنانش برای رد ادعای های مهدی کروبی خواسته یا ناخواسته اصل مسئله را تایید کرد و آن این که 100 ادعای تجاوز به بازداشت شدگان به کمیته ویژه پیگیری مجلس رسیده است.
علیرضا کرمانی در گزارش خود درباره نامه میرحسین موسوی به مهدی کروبی و تقدیر از شجاعت او در افشای جنایت‌ها برای ما میگفت. به گفته محمد مصطفایی، وکیل مدافع مجرمان زیر سن قانونی، بهنود شجاعی که در 17 سالگی مرتکب قتل شده بود، بامداد چهارشنبه به چوبه دار سپرده می شود. این در حالی است که به گفته این وکیل دادگستری، پرونده بهنود شجاعی با شبهه‌های بسیاری روبروست. طبق ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک، اجرای مجازات اعدام و حبس‌های دراز مدت برای کودکان تا پیش از پایان سن 18 سالگی ممنوع است. به همین دلیل است که دولت ایران در خصوص اعدام نوجوانان و محکومان زیر 18 سال در دنیا رتبه نخست را دارد. ایران طی 1.5 سال گذشته تنها کشور دنیا به شمار می رود که مجرمان زیر سن قانونی را اعدام کرده است. نیوشا بقراطی.
روز چهارشنبه حکم دیگری برای جرم دوران کودکی اجرا می شود. چوبه دار برای بهنود شجاعی. حکم بهنود شجاعی در حالی به اجرای احکام سپرده شده که گذشته از تضاد آن با میثاق‌های جهانی در پاسداشت حقوق کودکان و نوجوانان، به گفته وکیل پرونده این حکم با شبهات زیادی نیز مواجه است. پیش از این عده‌ای از افراد سرشناس از جمله عزت الله انتظامی، بازیگر مشهور ایران، بارها برای جلب رضایت به دیدار اولیای دم احسان نصراللهی مقتول رفته بودند.
لحظه آخر مثلا پدر مادر گذشت کردن، عفو کردن، یعنی یه زندگی به یه پسری دادن که مثل پسر خودشونه. و این زندگی دادن به آدم ها، یعنی یه کسی که جون بهش دادین، نفسش مثل اینکه آدم قلب بشه بده قلب یه کسی دیگه. شما داریم یه زندگی داریم میدیم به یه کسی که باید بره، یعنی 100% رفتنیه. من خیلی دارم میخوادم شب برم راحت بخوابم.
در مراجعه های مکرر در کنار وکیل پرونده، نهایتاً آنها توانستند رضایت خانواده مقتول را برای اجرا نشدن حکم قصاص به دست آورند. رضایت آنها اما از آنجا که به گفته محمد مصطفایی، وکیل بهنود، به طور مکتوب نوشته نشده، اکنون مورد تردید قضات قرار گرفته است. آقای مصطفایی در این باره میگوید از آیت الله مکارم شیرازی به عنوان مرجع تقلید شیعیان استفتایی کرده که وی در پاسخ گفته است، نقل قول، هرگاه شهود معتبر شهادت دهند که آنها، یعنی اولیای دم، عفو کردند، بازگشت نظر آنها اثری ندارد. پایان نقل قول. محمد مصطفایی در این باره میگوید بر مراجع قضایی است که اگر بخواهند حقیقت را مشخص کنند، از این چند نفر که در جلسه صلح و سازش حاضر بودند تحقیق کند، ولی متاسفانه این کار را نکردند. بهنود شجاعی هنگامی که مرتکب قتل شد 17 سال داشت. جرائمی که تا پیش از 18 سالگی روی می‌دهند بر اساس معاهده جهانی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون جهانی حقوق کودک که امضای ایران پای هر دوی آنها دیده می‌شود، باید از صدور احکام سنگین و به شکل مؤکد از اعدام مستثنا شوند. حکومت ایران اما در خصوص احکام قصاص بر اساس شرع اسلام سن تکلیف را برای پسران 15 سال قمری و برای دختران 9 سال قمری می‌داند. نوعی از روی کرده به قانون که پدید آورنده یکی از بزرگترین چالش‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی در سطوح بین المللی است. علاوه بر سازمان‌های حقوق بشری، ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا نیز در اردیبهشت ماه سال جاری که خبر اعدام بهنود شجاعی منتشر شده بود، با ابراز تأسف از این حکم خواهان توقف بلادرنگ آن شده بود. با تمام اینها، همه چیز اکنون تنها به اولیای دم بستگی دارد. و البته بهنود شجاعی تنها متهم از این دست نیست، چنان که کانون مدافعان حقوق بشر ایران میگوید همکنون بیش از 70 مجرم صغیر در ایران در کنار بهنود شجاعی انتظار چوبه دار را میکشند. پیش از این هم در موارد دیگر، از آنجا که قانون مجازات اسلامی در قصاص نفس حق سلب حیات از محکوم را به خانواده مقتول سپرده است، تقاضانامه ها و تمنانامه های پرشماری از سوی مجرمان صغیر پخش شده.
من حسین تورنج 1825 روز از 8396 روز زندگیمو تو زندان بودم. باور کنید که 1825 مرتبه قصاص شدم. از خانواده مرتضی مهربان خواهش میکنم که منو ببخشن. از تمامی قضات، از مسئولین، از جامعه و از خانواده‌ام خواهش میکنم که منو ببخشن و عفوم کنن. من میخوام زنده بمونم.
برخی مانند حسین تورنج دل اولیای دم را به دست آورد و آزاد شدند، اما امانخواهی برخی دیگر همچون بهنام زاره کار به جایی نبرد و پروندشان با طناب دار بسته شد.
زندانی بهنام زاره هستم. من 3 سال است که تو زندان عادل‌آباد شیراز محبوسم. من قاتل هستم. من در سن 15 سالگی مرتکب قتلی شدم. من از کردار خودم پشیمون الان هستم. من میخوام زنده بمونم. من میخوام آزاد باشم. من دارم آخرین روزهای زندگی رو طی میکنم. ممکنه هر لحظه منو به پوه چوبه دار ببرن. آیا خدا راضیه که من در 15 سالگی چشم جهان ببندم؟ ای کسایی که صدای منو میشنوید، آیا کسی هست که به من کمک بکنه؟
ایران تنها کشوری در جهان به شمار می رود که در 1.5 سال گذشته کودکان را به چوبه دار سپرده است. نوجوانانی که گاه برای رهیدن از مرگ زود هنگام با صدایی که در سلولهای زندان دورگه شده برای اولیای دم خود صاحبان مرگ و حیاتشان می خوانند. اکنون آیا این پایان قصه زندگی بهنود شجاعی است؟ تا بامداد 4 شنبه رئیس تازه منصوب قوه قضاییه و اولیای دم تنها این دویند که می دانند.
گزارش نیوشا بقراطی را درباره بهنود شجاعی می شنیدیم. پس از شنیدن گزارش نیوشا بقراطی شماری از پیام‌های شما شنوندگان گرامی را می شنویم که با طنز و شوخی درباره اعتراف‌های تلویزیونی واکنش نشون دادید.
آقا من اعتراف میکنم که این پخش شدن مردم تو خیابونا بر عهده من بوده، طراحش من بودم، و اعتراف میکنم این مچبند سبز اونم طرح من بوده، ایده من بوده، فکر من بوده. در آینده ایده‌های بهتری دارم که این آقایون امیدوارم خوششون میاد. بالاخره من شرمنده این مردمم دیگه، چیکار کنم با این ایده‌هایم؟ خداحافظ شما.
من اعتراف میکنم که احمدی نژاد دروغگو نیست. من اعتراف میکنم که رهبری خامنه‌ای از طرف اونا به زندانیان تجاوز نشده. من اعتراف میکنم که احمدی نژاد حال نور رو ندیده. من اعتراف میکنم که تو ایران به حقوق انسانها تجاوز نمیشه. من اعتراف میکنم که نظام جمهوری اسلامی ایران بهترین نظام دنیاست. من اعتراف میکنم که من الان دارم نمیدونم چی میگم.
سلام علیکم. من میخوام اعتراف بکنم که تمام ایرانیایی که اصلا چه داخل کشور چه خارج از کشور هستن خائن هستن. فقط آقای خامنه ای و 200 نفر که دورشون هستن اونا فقط وطن دوست هستن. خیلی ممنون.
من میخواستم اعتراف کنم که در اون هواپیمایی که به برج دوقلو خورد حضور داشتم و من خودم اصلا فرمان اون هواپیما رو در دست داشتم و قرار بود قبل از اینکه به برج دوقلو میخوریم بیایم بخوریم به برج آزادی، بعد بریم بخوریم به برج دوقلو، بعدش هم انقلاب مخملی کنیم. من به این مسائل همه اعتراف میکنم. هیچ عمل جنسی هم با من انجام نشده.
اعتراف میکنم من بودم که به تحریک انگلیس و آمریکا کافی شاپ ها، مغازه ها، بانک ها و اموال عمومی قبرستان بهشت زهرا را به آتش کشیدم.
من اعتراف میکنم، من اعتراف میکنم به کرده و نکرده ها. من اعتراف میکنم به خورده و نخورده ها. من اعتراف میکنم به برده و نبرده ها. من اعتراف میکنم به خورده و نخورده ها، به برده و نبرده ها، به کرده و نکرده ها، به داده و نداده ها. من اعتراف میکنم. آلیوند از امیدیه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
پس از شنیدن پیام های شما که تایی اونها خواسته بودید عمدن نقش اعتراف کنندگان رو بازی کنید، به ساعت 21:30 و پایان مجله شبانگاهی میرسیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شناختم همه هستی رو باختم که دشت آرزو هم کنم عشق تو ساختم خونه از عشق تو ساختم به دلم گفتم از سیری حیفه گوشه بمیری برای باور بودن تو باید عشق رو ببینی تو باید عشق رو ببینی همه زندگی وفا شد محشری تازه به پا شد تو ندید تو دلم رو که چه آتشی به پا شد که چه آتشی به پا شد دل من بازم اسیر شد به چه دردی مبتلا شد نمیدونست بی وفایی تو دونست از تن جدا شد تو دونست از تن جدا شد من باید عشقو بریزم دلیلیت به پات بریزم دیگه از دنیای عشقم چی میخوای برات بریزم چی میخوای برات بریزم توی بی وفا که رفتی دلمو خوب شکستی و میرم تنها بمیرم نمیام تا اینجا هستی نمیام تا اینجا هستی همه زندگی وفا شد محشری تازه به پا شد تو ندیدی تو دلم رو که چه آتشی به پا شد که چه آتشی به پا شد دل من بازم اسیر شد به چه دردی مبتلا شد نمیدونست بی وفایی تو دونست از تن جدا شد تو دونست از تن جدا شد شبی که عشق و شناختم همیه هستی رو باختم توی دشت آرزوها خونه از عشق تو ساختم خونه از عشق تو ساختم خونه از عشق تو ساختم عشق و شناختم
رادیو فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، یکی از پرسش‌های متداول شما درباره خونریزی بینی است. پاسخ پزشکان این است که مخاط بینی به طور مثال به هنگام سرماخوردگی چنان حساس و شکننده می‌شود که عطسه، سرفه و یا فین کردن می‌تواند به سرازیر شدن خون از بینی منجر شود. در این حالت کافی است پنبه و یا تامپون کوچکی را به قطره‌ای روغن مایع خوراکی آغشته کنید. و آن را در حفره بینی قرار دهید. اما اگر خونریزی پس از نیم ساعت قطع نشد، اگر دارویی می‌خورید که از لخته شدن خون جلوگیری می‌کند، اگر مدام دچار خونریزی از بینی می‌شوید و مهمترین نکته آن که اگر مشکوک به از جمله ضربه به جمجمه، شکستگی بینی و هر آسیب احتمالی دیگر هستید، می‌باید بدون فوت وقت با پزشک معالجتان تماس بگیرید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
سر کوه بلند جفت پلنگه، خدا جفت پلنگه، صدای نالش تیر و تفنگه، جونم تیر و تفنگه، جوونان خوش بگو یان خوش بنالن که بالشت قیامت تخت سنگه. سر کوه بلند نیمیزنم نی، خدا نیمیزنم نی، شطور گم کردم پی میزنم پی، جونم پی میزنم پی، شطور گم کردم باه روحاشی، گلی گم کردم شاید تو باشی. سر کوه بلند جفت پلنگه، خدا جفت پلنگه، صدای نالش تیر و تفنگه، جونم تیر و تفنگه، جوونان خوش بگو یان خوش بنالن که بالشت قیامت تخت سنگه.
رادیو فردا.
You think I'd leave your side, babe?
رادیوی ما، رادیو فردا.
تو زیبا تر شدی یا چشان بارونیه، این قفس بازه ولی قلب من زندونیه. من پشیمون میکنم جاده رو از رفتنت، تو نباشی میپره عطر تم از پیرهنت، تو نباشی میپره عطر تم از پیرهنت. میخوام آروم شم تو نمیذاری، هر دو بیرحمم عشق و بیزاری. همه دنیا شاید دیر آرزو کردم، قدمای آخر و آهسته تر بردم، واسه من کابوس فکر آخرین دیدم. بغض این آهنگ ما رو تا کجا ها بود،
شایدم تقدیرم و امشب برم آورد. تلافی اون همه تلخیم گله هاتم طعم عسل شد، غم معصومانه چشمات به تبسم تازه بدل شد. میشه با من هزار و یک سال به بهانه قصه بمونی، همه مرثیه های سکوتم به بهار تو باب غزل شد. نفس کشیدن دل سپردن مثل دریا ماه من، از تو خوندم با تو موندم مقصد من راه من، همین رویام آرزوهام سرگذشت آه من. نرفت برگرد که با تو شاید خدا گذشت از گناه من. تو مثل بارون غم و آسون میبری از یاد من، با تو خوبم بی غروبم خاطرات شاد من. زار و خسته دل شکسته بی‌نوا فرهاد من، مرغ آمین کی به شیرین میرسه فریاد من.
با ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com. Kingdom.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221114113. We'll be right back.
never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance, looking for a little romance, give out half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady. There's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be. But I hardly know this beauty by my side. I'll never forget. Shine so bright, you were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, you took my breath away. I have never had such a feeling, such a feeling.